حقوق زن هم خواستار تلاش جدی جامعه جهانی برای ریشه‌کن ساختن تبعیض علیه زنان در افغانستان شدند. با گفته آنان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تلاش‌های جامعه جهانی برای تضمین حقوق اولیه زنان در افغانستان ناکام بوده است. زیرا به گفته آنان یک تصمیم عملی هم به نفع زنان افغان از سوی جامعه جهانی صورت نگرفته است. در مصاحبه که با خانم مریم یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم، توضیحات بیشتری در این باره. خانم مریم در آغاز سخنانش در مورد تجلیل از 8 مارس و وضعیت کنونی زنان در افغانستان میگوید.
در همه دنیا تجلیل میشه 8 مارس، ولی متاسفانه در افغانستان اگر ببینیم کجا حق زن داده میشه برش که از روزش تجلیل شوه. دیگر به نام حق زن در افغانستان چیزی نیست. ما همه شاهد هستیم که زنان در چی وضعیت بحرانی فعلا در افغانستان زندگی میکنن. کسی که حق پوشش خودش اختیار نداشته باشه بالایش، او چه رقم یک زندگی هست؟ در 2 سالی که حکومت طالبان در داخل افغانستان، متاسفانه که وضعیت زنها به بحرانی ترین شکلش ادامه داره. تا فعلا زنها اگر به خاطر حق خود استادام شدن، سرکوب شدن، اگر استادام نشدن طالبان اونا را سرکوب کرده میره روز به روز. ما میدانیم که زنها افغان قوی هستن. این 2 سالی که گذشت زنا خشونت از طرف دولت سرشان صورت گرفت. متاسفانه در دیگه کشورها وقتی بالا یک شخص خشونت میشه، میره به دولت شکایت میکنه، حق خود از دولت میخواه. ولی در افغانستان فعلا دولت ظلم میکنه بالایش. حکومتی که فعلا در افغانستان است، ای به هیچ عنوان تا این 2 سالی که ظلمای را که بالای خانما کرد که تا به حال ادامه داره و تصمیم ندارن که استاپش کنن، این حکومت پایدار نمیمانه، چون دشمن زن هستک و زنان در طول تاریخ افغانستان ثابت شده که هر چی شوه، چی خشونت های فامیلی بوده، چی خشونت ها بوده از طرف دولت، هر چیزی که بوده استادگی کردن و حق خود گرفتن. اگر امروز پشتیبان ندارن، خودشان بین خود حتما میتونن که به جایی برسن.
خب خانم مریم، بسیار زیاد تشکر از وقتتان. شما چی تفاوتی در تجلیل از 8 مارس در چند سال گذشته و اکنون میبینید؟ آیا زنان میتونند در حکومت طالبان در این روز صدای خود بلند کنند و یا حق خود بخواهند؟
حکومتی که فعلا قدر مادر خود، قدر خانم خود، قدر دختر خود نمیدانه، بالای خانم افغان ظلم میکنه، طبیعی‌ترین حق انسانیشان برشان نمیده، وحشت ایجاد کرده بین خانم ها. خانم ها را تا حد آخر میرانند از حکومت، نه تنها از حکومت، از جامعه، از هر لحاظ خانما را میرانند، کم میزنند. او حکومت پس چگونه روز زن تجلیل کنند؟ در فرهنگ لغت طالبا چیز به نام 8 مارس، چیز به نام حق زن، چیز به نام حق انسانی زن وجود نداره. و به نظر ما که تفاوت تجلیل از 8 مارس امسال یا در حکومت طالبان و در مقایسه با حکومت‌های قبلی، این است که مهمترین تفاوتش همیست که کاملا از بین رفت 8 مارس. همه کشورها تجلیل میکنن، همه کشورهای همسایه به حق زن ارزش قائل هستن. اینا متاسفانه با سواد و خرد کمی که دارن میگن ما به زن ارزش میدیم، به جایش ارزش میدیم. ولی او زنی که هر روز شکم گرسنه میبینه طفلایش خواب میشه، او زنی که از وظیفه خود برکنار شده، او زنی که نان خوردن نداره، او زنی که ظلم فامیل تحمل میکنه، او زنی که مشکل داره ولی کسی نیست که صدایش بشنوه، او زنی که از حق خود میخیزه و دفاع میکنه ولی پس زده میشه، او زن روزش در افغانستان معلومدار که تجلیل نمیشه. نه تنها تجلیل نمیکنن این روزه، با گفتی آمیانه اگر بگیم همه قدر که حق انسانی یک زن برشان بته، اونمو کل گپ استک. ضرور نیست که بگیم که یه روز 8 مارس تجلیل کنیم. وقتی که یک زن افغان در داخل افغانستان از حکومت راضی باشه، همه دنیا کل گلزار میباشه. اما متاسفانه که تو یک چیز فقط یک رویا میمونه.
این گونه سرکوب کردن زنان و رفتار خشنی که طالبان در برابر زنان انجام میده، آیا در اسلام هم آمده این گونه برخورد با زن؟ و یا در بخش های دیگه از جهان اسلام، در کشورهایی که زنان سهم مهمی در جامعه خود دارند، این عمل مطابقت داره؟
سرکوب کردن زنا و رفتار خشن نه تنها که یک جامعه را طرف بهبودی نمیبره، بلکه اساس بنیاد یک جامعه را تباه میسازه. وقتی در یک خانواده یک مادر نتانه که زندگی راحت داشته باشن، نتانه که به خواسته خود برسه، یک مادر که وقت بخواییم از یک فامیل حذف کنیم، اونمو رقم یک زن وقت بخوایی که از یک جامعه حذف کنی، اساس و بنیاد او جامعه را از بین بردی. یعنی در کشورهای دیگه اگر ببینیم، کشورهای اسلامی که خانمان نقش فعال دارن، در دولت، در دفاتر کار میکنن، در جامعه سهم بسیار ارزنده دارن، او هیچ مشکلی نیست، هیچ مشکلی بر او خانم ایجاد نمیشه. او خانم بدل خودش پوشش داره، بدل خودش رفتار داره، بدل خودش گشتار داره، بدل خودش هر جای بخواه میره، بدل خودش هر وظیفه‌ای که بتونه اجرا میکنه، به فامیل خود مصدر خدمت است، به جامعه مصدر خدمت است، تحصیل میکنه. حق تحصیل مهمترین گپ، که وقتی که حق تحصیل داشته باشد، سفر میکنه به بیرون کشور، از زندگی خود لذت میبره. ولی زن افغانه حتی نمیمونه که بیرون برایه، از در خانهش بیرون نمیمونه برایه. سرکوب کردن ای زنا ای آینده و عاقبت خوبی نداره. هیچ گونه بنیاد و اساس اسلامی و انسانی نداره. اساس اسلام چیز است که طبیعت انسان قبول کنه. وقتی که کار را که انسان خودش نتونه تحمل کنه، او کار در اسلام هم حرام است. این کسایی که امروز آمدن و زنا را از حقشان انکار میکنن، اینا هیچ وقت به جایی نمیرسن. اینا اصلا سواد کافی از اسلام ندارن. اگر اسلام درست مطالعه کنن، میبینن که بالاترین حق یک زن مسلمان داره، نه جامعه غربی، نه هیچ جای دیگه. ولی متاسفانه امروز اسلام بهانه کرده، از اسلام سوء استفاده شده و میاین و متاسفانه بالای خانمای افغان، بالای زنای افغان ظلم میشه. هیچ مطابقت این کار با اسلام نداره. اسلام پایش صلح و آرامش هست. در کجا اسلام آمده که بالای یک انسان ظلم کو، یک انسان که هدف مو یک زن افغان است در کنج خانه خود بشینه، طرف طفل گرسنه خود ببینه و وقتی که بخیزه از حق خود دفاع کنه، ترکوب شوه، وقتی که نتونه که تحصیل کنه، وقتی نتونه به دل خود پوشش کنه، وقتی به دل خود نتونه گشتار و گفتار داشته باشه، پس کجای ازی اسلام میمونه؟ ما مستقیما خطاب به دولت فعلی میکنم، به دولت دروزه، که کجای کار شما به اسلام میمانه؟ بیاین و تشریح کنین امو سوره را، امو آیه را، امو جز از قرآن را بر ما تشریح کنین که وضعیت را که شما فعلا در افغانستان آمده کجا مطابقت با اسلام داره؟ هیچ اصلا مطابقت با اسلام داره. لطفا از نام اسلام سوء استفاده نکنین که خداوند میشرمانیتان. امروز وقتی که شما داد میزنین که ما وطن گرفتیم، ما کشور گرفتیم، صلح است، آرامی است، امنیت است، یک بار برین داخل خانه یک زن شوین که شما او را از وظیفه برکنار کردین، او وقت نفهمین که چقدر حکومت قوی دارین. یک زنی که پنج وقت نماز که شما را دعای بد کنه، شما میفهمین که چقدر یک آینده عاقبت خراب دارین. وقتی که جامعه دیگر ببینی که چقدر خانما پیشرفت میکنن، چقدر سهم فعال در جامعه دارن، چقدر به دل خود کار میکنن، چقدر آزاد راحت هستن، او وقت خجالت زده میشین. و سوالتان دور نشم که هیچ گونه مطابقت رفتار امروزی حکومت دروزه با اسلام نداره.
خب اکثر زنان افغان از جامعه جهانی میخواهند تا طالبان را به خاطر اعاده حقوقشان وادار بسازند، که طالبان را مجبور بسازند که حقوق زنان را بپذیرند. اما چرا با این همه جهان نمیخواهد طالبان را مجبور بسازند تا از اعلامیه‌هایشان که اکثرا نقض حقوق زنان از دست بردارند؟ از نظر شما جامعه جهانی با کدام راهکارها میتونند طالبان را وادار به تامین حقوق زنان بسازند؟
تشکر. قسمی که من قبلا گفتم، ظلمی که امروزه بالای زن افغان میشه ای وحشتناک است و جامعه جهانی که امروز به پای تماشای این ظلم نشسته، ای هیچ فرقی با دولت امروزی که در افغانستان است نداره. جامعه جهانی میتونه با عمل، نه با صدور اعلامیه ها، نه با گفتار، بلکه با عمل میتونه که به بسیار آسانی این ظلم توقف بده. اما متاسفانه جز تماشا کردن هیچ کار تا بالا نکردن. اگر جامعه جهانی، کشورهای بین المللی یک بار فقط عملا با قوت بسیار از زنان افغان دفاع کنه، معلوم دار است که طالبا و این دولت دروزی که افغانستان است، یا دیگه ظلم کردن بالای زنان افغان توقف میتن. ولی متاسفانه هیچ کار تا بالا صورت نگرفته. یگانه کاری که جامعه جهانی که میتونه انجام بده وارد کردن فشار بسیار زیاد بالای طالب است، نه با صدور اعلامیه بلکه با عمل میتونه که جلوگیری کنه از این ظلمی که امروز بالای زنان میشه. شما ببینید در هر نقطه جهان، خصوصا در کشورهای پیشرفته، وقتی حق یک انسان، چی مرد باشه چی زن باشه، وقتی تلف میشه، به هزاران جای آوازش خبرش میرسه که فلانه شخص در این کشور به این شیوه مورد آزار قرار گرفت. اما متاسفانه امروزه میبینین که قصه زندگی یک نفر نیست، بلکه قصه زندگی نیم یک کشور و نیم یک ملت است. اما متاسفانه من نمیدانم که جامعه جهانی چی منفعت با خاموشی خود در این قسمت داره. خاموشی جامعه جهانی باعث از این میشه تا این ظلم دوام پیدا کنه. هرچند که زنان افغان قوی هستند، هرچند که تا امروز هر کاری که صورت گرفته، هر استادگی که صورت گرفته، تنها خود جوش بوده از طرف خود زنها بوده، در داخل افغانستان بوده و بدون کمک جامعه جهانی بوده. فرض کنین اگر در این گونه جنبش‌های خود جوش و در این گونه اعتراضات حمایت جامعه جهانی باشه، حتما یک نتیجه محکم‌تر میداد. اما متاسفانه اگر اون خانم‌های بیچاره که به سرکا برآمدن، از حق خود دفاع کردن، حرکات خود جوش انجام دادن، اونا سرکوب شدن. وقت خواستن از حق خود دفاع کنن، اونا را قید ساختن به زندانه ها، به زیرزمینی هایی که انسان یک لحظه نمیتونه، اوجه یک مرد نمیتونه یک ثانیه زندگی کنه. اونا اونجا خانم ها را به شکل دستجمعی زندانی ساختن. به هدف ما از همه مواردی است که جامعه جهانی با وارد کردن فشار و عملی ساختن حرفای خود میتونه تا یک تغییر مثبت و تغییر محکم را در وضعیت زنان در افغانستان امروز بیاره. خواهش ما ای است تا بیش از این که دیر شود، لطفاً جامعه جهانی دست به عمل بزنه و مانع خشونت ها شود. ما روز به روز دیده روان هستیم که این ظلم ادامه پیدا میکنه و در رسانه ها و در همه جاها نسبت روزهای اول نشرش و مو شدتی که داشت حال به اون شکل به گوش جهان رسانده نمیشه، چرا که جهان مثل از این که یک برکسیل است، وضعیت زنان افغانستان در تمام جهان پخش، ولی حال همگی خاموش است. همه فکر میکنن که حالا در افغانستان صلح است، زنها به بهترین شکل زندگی میکنه، تصویرهای دروغین را که در یوتیوب و جاهای دیگه پخش میشه همش سیاست طالباست. از داخل افغانستان خبر نیستن که فعلا چی واسی از جریان داره. زیر پست افغانستان این که چی میگذره، وقتی یک شخص درک میکنه که یک زن باشه، حقش تلف شده باشه و در داخل افغانستان باشه و به خاطر حق خود استادگی کنه و دوباره سرکوب شوه. یک بار دیگر در آخر از جامعه جهانی خواهش میکنم که تماشاگر این ظلم نباشه. تماشای این ظلم هیچ لذتی نداره، برعکس تبا ساختن یک کشور، تبا ساختن زنان رو کشور هیچ منفعتی به جامعه جهانی نمیداشته باشه.
سپاس خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از ارائه توضیحاتتان تشکر.
تشکر. بزرگو باشه فهن و برست نه من هستم، زن هستم، زن هستم، زن هستم.
از سوی هم فعالان حقوق بشر میگویند هدف زنان از ایجاد و نامگذاری روز زن از همان ابتدا اقدامی بود برای دادخواهی حقوق زنان، ولی به گفته آنها در جامعه افغانستان زیر حاکمیت نظام طالبانی که ضد حقوق و آزادی های زن و ارزش های حقوق بشری است، زنان از حداقل حقوق و آزادی های خود محروم و به آنها دسترسی ندارند. این حرف های باز محمد آموزگار، یک تن از فعالان حقوق بشر است.
وقتی ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، یعنی زن هم به عنوان یک بخش مهمی از جامعه، به عنوان بخش مهمی از جامعه انسانیت یا انسان، تمام حقوق و آزادی هایی که سایر انسان ها، سایر کاتگوری ها داره و مرد به عنوان یک انسان داره، زنان هم به عنوان یک انسان او حقوق خود را داره. بنابراین در افغانستان متاسفانه خصوصا در این اواخر مشاهد هستیم که طالبان به شخصی ترین و خصوصی ترین حریمی زنان و حقوق زنان چسبیدن و ممانعت کردن و اونا رو محروم کردن. مثلا شما در کابل و سایر جاها بخصوص در غرب کابل، نه تنها در غرب کابل، در تمام ساحات افغانستان، در شهر کابل شما شاهد بودیم که طالبان آمدن در سر هر کوچه استاد شدن و زنان را خانه بیرون شدن نماندن، زنان را از حقوق و آزادیشان محروم کردن، دختران امروز حق رفتن به مکتب را ندارند، دختران امروز حق تحصیل، حق دسترسی به صحت، حق سایر حقوق و مسافرت و امثال زنار ندارن و تمام حقوقی که یک مرد داره زن از او محروم هست.
آقای آموزگار افزود افغانستان مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه منع کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان که دولت افغانستان آن را امضا و متعهد به اجرای آن شده است و باید به خاطر عملی کردن این اسناد بین المللی متعهد باشد. مهم نیست که هر نظامی در افغانستان حاکم باشد.
مطابق ماده 7 قانون اساسی افغانستان، گرچه طالبان به قوانین باور ندارند، ولی چون دولت افغانستان به عنوان یک نهاد حقوقی، به عنوان یک تابع حقوق بین الملل رفته این اسناد را امضا کرده، پس بنابراین متعهد به اجرایش است. به اول لحاظ دولت افغانستان حالا فرق نمی کنه، هر نظامی که در داخل افغانستان باشد، چون دولت افغانستان به عنوان تابع حقوق بین الملل و به عنوان یک نهاد حقوقی به این اسناد متحد شده و اونا را امضا کرده و ملحق شده، باید رعایت بکنه. اما متاسفانه آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تذکر رفته، آنچه که در صدا یا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در اونجا تسجیل شده و تاکید شده که هر نوع تبعیض علیه زنان ممنوع هست، برخلاف از او طالبان تمام تبعیضاتی که رنگ و بوی جنسی داره و بسیار در اونجا زن قربانی میشه علیه زنان افغانستان اعمال میکنه امروز. بنابراین زنان افغانستان در چنین وضعیتی زیر حاکمیت نظام طالبانی از حداقل حقوقشان، از حداقل آزادی هایشان هم محروم هستند متاسفانه، یعنی دسترسی ندارند.
با گفته آقای آموزگار، جامعه جهانی دو مسئولیت بزرگ و اساسی در قبال زنان افغانستان و تأمین حقوق بشر و حقوق زنان این کشور دارد. اینکه کدام مسئولیت ها، در این باره از زبان آقای آموزگار می شنویم.
اولی که افغانستان یکی از کشورهایی هست که اسناد بین المللی را امضا کرده و امروز صریحاً مثلا کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان یا صدا و اعلامیه جهانی حقوق بشر که بین قانون اساسی جهانی است، به صورت صریح و آشکارا از جانب طالبان مورد نقض قرار میگیره و این دولت های دیگر مسئولیت دارند که در این زمینه طریق سازمان ملل و همچنان سایر نهادهای بین المللی یک سلسله اقدامات را انجام بدن تا دولت افغانستان، دولت که نه، تا نظام طالبانی که فعلا حاکم هست در داخل افغانستان، نار مجبور بکنه، وادار بکنه به اینکه اینا را اجرا بکنه، دست از تبعیضات علیه زنان بکشن و زمینی دسترسی زنان به حقوق و آزادیهایشان را مساعد بسازن. این یک مسئولیت نهادهای بین المللی و همچنان جامعه جهانی و کشورهای بین المللی هست. مسئولیت و رسالت دیگه کشورهای جهانی اینه که آنچه که در داخل افغانستان امروز اتفاق افتاده، آنچه که در داخل افغانستان مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان میکشند، نتیجه بازیهای خودخواهانه و به صورت طمع‌کارانه نمی کشورهای ابرقدرت جهانی هستند که نه بازیهایی را که راه انداختن سبب شده که افغانستان به کام مرگ و به کام تبعیض و به کام فقر و جنگ و نابودی و دربدری کشانده شود، به این روزگار بیفته. پس بنابراین وقتی افغانستان قربانی چنین بازی های این کشورها میشه، هم جامعه جهانی و هم خود سازمان ملل مسئولیت داره تا زنان را که در یک قربانگاه به نام افغانستان قربانی میشن و از حداقل حقوق و آزادی هایشان محروم میشن، یک سلسله اقدامات باید صورت بگیره که من فکر میکنم که دادخواهی های از طرف خود مردم افغانستان از داخل و از بیرون و توسط خود مردم افغانستان و توسط زنان افغانستان باید انجام شده و صورت بگیره، به خاطر از اینکه تا زمانی که خود ما به مرگ خود، به درد خود ما گریه نکنیم و به اصطلاح برای از بین رفتن دردهای خود اقدام نکنیم، توقع زیر نداشته باشیم که کسی دیگه بیایه به اصطلاح آتشی که شعله ور هست درد داده شده به داخل کشور ما خاموش بکنه. ما برای احیای حقوق و آزادی های و جایگاه انسانی زنان در افغانستان نیازمند از این هستیم که روزها و سالهای متمادی باید تلاش کنیم، استاد شونیم، مبارزه کنیم، خسته نشویم، دست از مبارزه نکشیم تا بتوانیم یک جامعه انسانی را به وجود بیاریم که در اونجا زن و مرد به عنوان انسان برابر زندگی بکنن.
خواستیم این موضوع را با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شریک بسازیم، اما تا نشر این برنامه جوابی از سوی آنها دریافت نکردیم. با امید رفع این همه محدودیت ها و مشکلات زنان زیر سلطه طالبان این برنامه را به پایان می رسانیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه آینده علایار مرکار
جای اولا در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی بپرسم سادم و پاسخ نداری نباشم زندگی
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و صبحتان بخیر. شما را به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس امروز استاد برای ما حدود اربعه افغانستان را تشریح می کند و در ادامه خواهیم خواند که اقلیم افغانستان چگونه است. در درس استاد می شنویم که بر علاوه دریاها، کوه‌ها در رشد زراعت افغانستان و تأمین نیازمندی آب زراعتی برای سیستم زراعتی این کشور چقدر مفید واقع شده است. استاد شرح بیشتر این درس را برای ما ارائه می کند.
افغانستان کشوری است کوهستانی که در جنوب و اعظم آسیا در نیمکره شمالی از خط استوا به طرف شمال و از نیمکره شرقی از خط گرینویچ لندن به طرف شرق موقعیت دارد. مساحت افغانستان بیش از 652 هزار کیلومتر مربع است. به طرف شمال افغانستان جمهوریت تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آسیای میانه موقعیت دارد. سرحدات کشور ما در سمت‌های جنوبی و شرق با جمهوری اسلامی پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده است که مردم افغانستان آن را به رسمیت نشناختند. به طرف غرب کشور ما جمهوری اسلامی ایران موقعیت دارد. در سمت شمال شرق کشور ما به یک فاصله کم با جمهوری چین همسرحد می‌باشد. جغرافیای طبیعی به نقشه توجه کنید. یک سوم حصه خاک کشور ما کوهستانی می باشد. بخشی هم مناطق هموار را تشکیل می ده. سلسله کوههای هندوکوش، کوه بابا، سفید کوه، سیاه کوه، تیربند ترکستان، اسپینغر، ترقر مناطق بلند را تشکیل می دهند که این کوهها در نواحی مرکزی شمال، شرقی و شرق کشور قرار دارند. در مناطق بلند کوهستانی زمستان هوای بسیار سرد دارد و بارندگی زیاد آن به شکل برف می باشد. سطوح مرتفع اراضی همواری که در بین کوها واقع شده و نسبت به مناطق اطراف خود بلندتر می باشد به نام سطح مرتفع یا سطوح مرتفع یاد می شود. مشهورترین سطوح مرتفع کشور ما عبارتند از سطح مرتفع پامین، واخان و سطح مرتفع مرکزی می باشد. دشت ها ساحل جنوبی غربی کشور که دارای آب و هوای گرم و خشک است، بارندگی در آن کم است. در این نواحی دشت های مارگو، سیستان و بکواه واقع هست. و که به اقلیم افغانستان چی می دانیم؟ کلمه اقلیم ریشه لاتین هست که از کلایما گرفته شده است که مفهوم میلان شعاع آفتاب را وانمود می کند. میلان شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین از هم فرق می کند. اقلیم عبارت از مطالعه حد وسط تمام حالات جوی یک محل در مدت 30 سال است که در وقت و جای معین اصاب جداگانه در اختیار می کند. افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی زل تقسیم می شود. اقلیم صحرایی نواحی جنوب غربی کشور مثل گرشم، نیمروز و جنوب فرار را در بر دارد. بارندگی در این نواحی کم است. در زمستان برف در آن مناطق نمی بارد. گرمی زیاد و بارندگی کم از خصوصیات آن است. اقلیم کوهستانی اتفاقات در تغییرات اقلیم سطح زمین تأثیر زیاد دارد که منجر به تشکیل اقلیم سرد کوهستانی می شود. از اینکه حرارت هوا در هر 1000 متر ارتفاع حدود 6 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد و میزان بارش برف و باران افزوده می‌شود، به همین دلیل در مناطق بلند کوهستانی با هوای سرد مواجه می‌شوید. بخش زیادی بارندگی در این نواحی به صورت برف می‌باشد. اقلیم مدیترانه‌ای منطقه اقلیم مدیترانه‌ای تابستان خشک و بسیار گرم دارد. بارندگی آن اکثرا به شکل باران در زمستان صورت می‌گیرد. برنج، نیشکر و میوه‌های خاندان سیتروس در آن می‌روید. اقلیم مونسون بعضی مناطق ولایات پکتیا، خوست و ننگرهار دارای اقلیم مونسونی است. در این نواحی در تابستان باران می‌بارد. هوای مرطوب این نواحی مساعدترین منطقه برای رشد درخت‌های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه می‌باشد. اکثر جنگل‌های طبیعی وطن ما در همین منطقه واقع شده است. اقلیم استپی الفسار بارندگی در این مناطق بیشتر در زمستان صورت می‌گیرد. این مناطق برای انکشاف زراعت و پرورش حیوانات بسیار مناسب است. در این مناطق ولایات بغلان، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل و هرات را شامل می‌شه. اقلیم تندر آلپی در این مناطق برف زیاد می‌بارد و زمستان آن بسیار سرد و طولانی و تابستان آن معتدل و کوتاه است. به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن نمی‌رود. پس یعنی به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن رشد نمی‌کند. کوه‌ها افغانستان کشور کوهستانی که تقریباً 1/3 حصه خاک آن را کوه‌ها در بر گرفته است. این کوه‌ها بیشتر در ساحل مرکزی و شرقی افغانستان واقع‌اند. اگر کوه‌های بلند در افغانستان نمی‌بود، کشور ما تبدیل به یک بیابان خشک و بی‌آب و علف می‌شد. علاوه بر آن، ذخایر بزرگ مواد معدنی از قبیل آهن، مس، سر، سنگ‌های قیمتی مانند یاقوت، لاجورد، زمرد و غیره در کوه‌های کشور ما موجود است. بارندگی به صورت برف، ولی در نقاط هموار این ولایت بارندگی کم و به شکل باران صورت می‌گیرد. کوه‌های مهم افغانستان هندوکش از جمله بزرگترین کوههای افغانستان هست که از پامیر خور در شمال شرق افغانستان شروع شده و به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. این سلسله کوه در حصه مرکزی ساحل وسیع را در بر گرفته است. هندوکش برای مطالعه خوبتر به دو حصه تقسیم میشه: هندوکش شرقی، هندوکش غربی. هندوکش شرقی و غربی. هندوکش شرقی از دره زیبا که بدخشان تا کتل خوابک امتداد دارد. هندوکش شرقی بلندی زیاد دارد. بلندترین قله آن تراجمیت در چترال قرار دارد که 7750 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله آن در افغانستان به نام نوشاخ یاد شده که 7485 متر از سطح بحر بلندی دارد. و اما هندوکش غربی از کتل خواب تا دره بامیان امتداد دارد. بلندی آن از هندوکش شرقی کمتر است. از همین سبب عبور و مرور از کتل‌های آن نسبتاً آسان‌تر است. کوه بابا. کوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به غرب از کتل حاجیگر شروع شده تا جنوب کوه حصار امتداد دارد. بلندترین قله آن به نام شاه فولادی یاد میشه که 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. قله این کوه اکثر اوقات پوشیده از برف می‌باشد و در دامنه‌های شمالی و جنوبی آن چراگاه‌های خوبی برای طبیعی حیوانات وجود دارد.
بله عزیزان، در شرح درس اقلیم افغانستان استاد برای ما گفت که مناطق مختلف و حتی ولایت‌های افغانستان هر یک از هم اقلیم و آب و هوای متفاوت دارند. این تفاوت اقلیم سبب شده که مناطق مختلف در افغانستان برای زر و رشد انواع متفاوت اقلام زراعتی مناسب باشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را دنبال می کنین و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. با سلسله شرح قاره اروپا امروز استاد در مضمون جغرافیای صنف 8 جغرافیای آبی اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها را برای ما تشریح خواهد کرد. در این درس می‌شنویم که دریاها در اروپا برای داد و ستد تجارتی بیشترین استفاده صورت می‌گیرد. در ادامه منابع طبیعی اروپا را می‌خوانیم و استاد برای ما خواهد گفت که این منابع در رشد صنعت این قاره چقدر مفید بوده است.
در قاره اروپا به علت موجودیت شرایط طبیعی مساید یعنی وجود چراگاه‌های وسیع، دریاهای پرآب، اقلیم معتدل و بارندگی کافی، توسعه علم و صنعت و امکان کار و فعالیت اقتصادی به خوبی فراهم شده است. در نواحی شمال اروپا مانند روسیه به علت سردی هوا نفوس کمتر زندگی می‌کنند، در حالی که در ممالک اطراف بحیره مدیترانه همچنین اروپای غربی به مرکز جمعیت زیادتری سکونت دارند. مردم اروپا بیشتر در کدام مناطق متراکم شده اند و چرا؟ پرنفوذترین نواحی اروپا در کنار دریاهای مهم اطراف مراکز صنعتی و نواحی مساید زراعتی دیده می شود. همچنان هر چند قاره اروپا از لحاظ جمعیت پرنفوذترین قاره جهان است، اما رشد نفوس آن در آن کم است، زیرا بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهای صنعتی تمایل به داشتن اطفال زیاد ندارند. از این رو رشد نفوس در بعضی از کشورهای اروپا مانند آلمان و ایتالیا به شدت رو به کاهش است. گروه های مردمی، بزرگترین گروه هم مردم در اروپا گروه روسی است که بیشتر جمعیت قاره اروپا را تشکیل می دهد. بعد از گروه روسی مهمترین و بزرگترین گروه نفوس در اروپا جرمن ها تشکیل می دهند که بیشتر در اروپای مرکزی، آلمان، اتریش و سوئیس زندگی دارند. در مورد نژاد و زبان اروپا چی می دانید؟ قسمت عمده نفوس قاره اروپا سفید پوستان تشکیل می دهند که به سه تقسیم می شوند: اقوام جنوبی، اقوام جرمنی و اقوام شرقی یا سلاوها. اقوام جنوبی شامل یونانی یا لاتینی ها هستند که رنگ چهره آنها گندمی می باشد. این اقوام در جنوب غرب ایتالیا، جزیره نمای بالکان، اسپانیه، پرتغال و بلژیم زندگی می کنند. اقوام جرمنی در مرکز و شمال غرب اروپا بیشتر زندگی می کنند و انگلوساکسون ها در انگلستان، فلامند ها در بلژیم، هلندی ها، آلمانی ها، سویدنی ها، ناروی ها، دنمارکی ها و قسمتی از سوئیسی نیز از آن جمله می باشند. اقوام شرقی یا سلاوه ها، این قوم اکثرا سفید رنگ و موهای طلایی دارند. بیشتر در اروپای شرقی زندگی می کنند که شامل مردمان پولند، چک، سلواک، صبح ها و کروات های یوگسلاوی های سابق می باشن. زبان در اروپا، به زبان های گوناگونی تکلم می کنند مردم و تنوع این زبان ها به قدری است که هر قسمت از افراد یک نژاد مشخص یا گروه مردمی به زبان خاصی صحبت می کنند. زبان مردم اروپا عموما از نظر ریشه های زبانی سه تقسیم می شوند. خب از دین و مذهب اروپا چی می دانید؟ کاتولیک ها اکثریت دین عیسویت را کاتولیک ها تشکیل می دهند که رئیس پیش های آن مذهب پاپ اعظم هست. این مذهب بیشتر در غرب جنوب اروپا یعنی بین مردم بلژیم، فرانسه و اقوام ایتالیا و درجه اول و همچنین میان مردم ممالک اتریش، لاتین، اسپانیا، پرتغال و مخصوصا لهستان، پولند، مجارستان، چک و سلوا به درجه دوم رواج دارد. محل اقامت رهبر مذهب کاتولیک های جهان در شهر رو پایتخت ایتالیا واقع شده و واتیکان نام دارد. خب، پروتستانت. بعد از کاتولیک ها از حیث اهمیت مذهب پروتستانت می باشد. پروتستانت ها از لحاظ پیروی تعالیم حضرت عیسی علیه السلام به نظر آنها با کاتولیک ها اختلاف دارند. آنها پیرو به تعالیم یکی از روحانیان قدیم به نام مارتین لوتر از مردم آلمان هستند. و مذهب ارتودکس، سومین مذهب مهم مردم قاره اروپا که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج دارد. بیشتر مردم ممالک روسیه، رومانیه، یونان، بلغاریه و به طور کلی مردم نژاد سلاف ها از آن پیروی میکنند. در مورد جغرافیای اقتصادی اروپا چه میدانیم؟ زراعت و مالداری قاره اروپا به نسبت داشتن آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب برای رشد زراعت و مالداری زمینه های مساعد را مهیا نموده است. در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین آلات مدرن و زراعت تقریبا شیوه های علمی صورت می گیرند. در جنوب اروپا آب و هوای مدیترانه سبب شده است که در این منطقه زمینه زرع حبوبات، گندم، جواری، برنج، نباتات صنعتی و میوه‌جات مثل بادام، لیمو، زیتون و انار مساعد گردند.
در درس امروز شنیدیم که قاره اروپا از تنوع خوب زبانها برخوردار است و گذشته از کشورها حتی باشندگان مناطق مختلف در یک کشور این اتحادیه نیز با زبانهای متفاوت صحبت می کنند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید میگم. امروز در صنف نهم انواع اقلیم‌ها را می‌خوانیم. در این درس استاد برای ما تشریح خواهد کرد که اقلیم استوایی، اقلیم استپ، صحرایی و غیره اقلیم‌ها دارای چه خصوصیاتند. هر یک از اقلیم‌هایی را که در درس امروز می‌خوانیم نقاط مثبت و منفی خود را دارند. این اقلیم‌ها بر زندگی انسان‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. می‌رویم و خصوصیات همه اقلیم‌ها را در درس استاد می‌شنویم.
نیم ساحات مختلف اقلیمی. دیگر اقلیم ساحات جنگلی استوایی چیست؟ این مناطق دارای آب و هوای بسیار گرم استوایی با زندگی‌های مدوم می‌باشند که حوزه کانگو و سواحل جنوب غرب آفریقا در آن شامل است. دوم اقلیم ساحه تحت الاستوایی است. دوم بخش از اقلیم ساحل تحت الاستوایی. این ساحل در شمال و جنوب جنگل‌های استوایی موقع دارد. در جنوب تا از انبیا و در شمال آفریقای مرکزی نایجریا جنوب مالی را در بر می‌گیرد. سوم اقلیم ساحه استپ است. اقلیم منطقه استپ مربوط یک نوار در شمال آفریقا شرق به غرب امتداد یافته، چراگاه‌های خوبی را برای مالداران این منطقه تشکیل می‌دهد. و چهارم اقلیم های صحرایی. منطقه صحرایی در شمال بر اعظم آفریقای خیلی وسیع بوده، تمام صحرای عظیم را در بر میگیرد و کهاین منطقه سودان و مصر شروع شده تا انتهای موریتانیا امتداد 12 بزرگترین صحراهای جهان محسوب می شود. پنجم اقلیم ساحات مدیترانه. در شمال آفریقای اقلیم مدیترانه را کنارهای ساحلی تشکیل داده که از اسکندریه الى سواحل مراکش امتداد یافته است. پیداوار مهم این منطقه را انگور، میوه‌های خاندان سیتروس مانند کینو، نارنج، مالتا، لیمو و سنترا خرما و نیشکر تشکیل میدهد. این را که شما میبینین این خودش ساحای مختلف اقلیمی است. این همچنان بخش از صحرا. بعد میایم جغرافیای سیاسی. اکثر مردمان این قاره ها قسمت از مناطق سوانا به صورت پراگنده به سر برده و یا در عمق جنگلات زیست دارند و یا این که هنوز هم به قسم کوچی ها حیات دارند و سپری می نماید. این هم اینها معیشت و زندگی خیش را از طریق زراعت ابتدایی چاره سازی می کنند و افریقا تا سال 1951 دارای 4 مملکت مستقل بوده که حبشه، لایریبیا و مصر افریقای جنوبی بود و در سالهای 1959 تا 1996 تعداد آنها با 37 مملکت بسو. بالاخره امروز نقشه سیاسی بر اعظم افریقا 55 کشور مستقل مشاهده کرده می توانند. سپس در جنوب افریقا برای مدت طولانی اقلیت سفید پوست کشورهای غربی در قدرت بوده و بالای اکثریت مردم سیاست سیاپوست آن منطقه حکومت می کردن. این تبعیض نژادی که سبب مهاجرت مردم سیاپوست بود انجام داد. این رو شما می بینید نقشه سیاسی است و بیاییم جغرافی بشری. ما اول نفوذ رو می شناسیم. نفوذ چیست؟ نفوس قدیمی‌ترین آثار بشر در جهان در قاره افریقا کشور تانزانیا دیده شده که تقریبا 4-5 میلیون سال قدامت دارد. علت کم نفوس این قاره شرایط نامناسب زندگی در صحرا و جنگلات بوده، امراض ساری، جنگی‌های داخلی و کمبود مواد غذایی بود. مناطق سوانا سبب ترو پیک دارای زمین‌های حاصلخیز است، تراکم نفوس زیادی می باشد. ایرا که میبینین ای هم یکی از جغرافی های بشری بوده. نژاد در شمال افریقا مردم غرب زندگی میکنن. در شمال غرب افریقا قبایل زندگی میکنن که دارای رنگ سفید و نسل با مردم اسپانیا و ایتالیا شباهت دارن. در صحرای عظیم در قسمت های مرکزی و جنوبی افریقا مردم سیاپوست زندگی میکنن. در افریقای مرکزی، جنوبی و صحرای عظیم مردم سیاپوست زندگی میکنن که از لحاظ قد، چهره و رنگ پوست از هم فرق دارن و دو بخش سودانی و نکروهایی منتو تقسیم شدن. در جنگل های استوایی افریقا مرکزی مردمان قبایل بیدمی زندگی می نمایند. این هم که می بینین این هم یک نقشی بشری مهاجرین بودن که در آن همه چیز تشریح شدن. از دین و زبان افریقا چی می دانین؟ از دین و زبان افریقا چی می دانین؟ به صورت عموم در این برازم 23 کشور دین مقدس اسلام می باشه و دیگر کشورهای آن نیز مسلمان با فیزدی های مختلف زندگی می کنند. در برازم افریقا با زبان های گوناگون تکلم می شود، ولی به صورت عموم 4 زبان در این قاره عمومیت دارد. اول زبان های سامی که زبان های شامل عربی و قطبی و امهری است. دوم زبان های بانتو که محصول اختلاط زبان‌های محلی می باشه و تعداد آن بسیار زیاد است. سوم زبان‌های محلی که تعداد آنها زیاد است و چهارم زبان‌های اروپایی که در راس آنها زبان‌های فرانسوی و انگلیسی هم قرار دارد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در بخش جغرافی های بشری خواندیم که یکی از موارد مهم مورد بحث در این نوع جغرافیا نفوس است. استاد برای ما گفت که اقلیم و آب و هوا در مسئله سکونت و تجمع نفوس در یک جغرافیا خیلی مهم است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 7، 8 و 9 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 7، 8 و 9 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روزگار خوش.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.